شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم وفا، در خدمتتون در دو گفتگوی پیشین به مسئله بودجه سال 1387 حکومت ایران پرداختیم و این واقعیت که این بودجه تا چه حد نظارت گریز وابسته به نفت و تورمی صحبت کردیم. مثلا خواهش کنم که اگه ممکنه خیلی موجز یک خلاصه از مطالبی که به خصوص در گفتگوی پیشین طرح فرمودین بگیم تا به دنباله این گفتگو بپردازیم.
بله، شما اشاره کردید که حجم بودجه سال 1387 بسیار انبساطیه و به خصوص توضیح بدید در شماره قبل که با لایحه‌ای که حکومت آقای احمدی نژاد به مجلس هفتم ارائه داد چگونه قصد داشت که از نظارت من مجلس هم همینم اگر موجود باشه از همینم بگریزه و با کم کردن به اصطلاح ردیف دستگاه های دولتی از 26 تا گمان کنم اگه اشتباه نکنم تو ذهنم
از 60 خورده بود شد به 69
به 69 تا تقریم اشتاد چه قصد های پشت اون خوابیده بود و در کل به تغییری که میخواست در مسئله حسابرسی به وضعیت درآمد نفت و استخراج نفت و فروش نفت برسه چه قصد هایی را حکومت احمدی نژاد به عنوان سلطه و هژمونی و اقتدار یگانه که برای حکومت خودش میخواست به بار بیاره بر منابع عظیم درآمدهای نفتی که بودجه اون دیدن 80-85% بهش وابسته است اینها را به طور کامل توضیح دادیم و به خصوص مشخص کردیم که طبق این لایحه معاونین برنامه ریزی علمی فناوری ریاست جمهوری 17% بودجه رو در اختیار دارند و نهاد ریاست جمهوری 6%، معاون برنامه ریزی 4%، معاونت علمی فنی 7%، که به هر حال اینو مقایسه کردیم با سهمایی که مثلا در همین درصدی وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارت ایران هست و یا مثلا یازدهمین درصدی وزارت دفاع در کل چه اقتداری با اختصاص 17% بوده در دست حکومت آقای احمدی نژاد برای تعیین تکلیف برای جابجایی حتی بودجه ها گذاشته میشه و این قصد رو البته کنسیون تلفیق مجلس موافقت نکرد و تقریم به 69 دستگاه بلکه به 200 خورده چند تا 23 تا فکرم دستگاه رو تقریم دار. البته من پریروز یک خبر خوندم و این است که گویا که حکومت آقای احمدی نژاد وقت اینه نهاده به مصوبه مجلس و همین 39 دستگاه رو داره پیش میبره و الان کاملا بلا تکلیف هم دستگاه هایی که ردیف استرادیشون در بودجه نیومده و بنابراین بودجه بهشون اختصاص پیدا نمی کنه و مشخص نیست. به هر حال یک وضع قارچ میشه اینجا شده که حالا میخوان یک به صلاح جلسه بذارن تا واقعا معلوم بشه که چرا به حکومت آقای احمد نژاد زیر بار مصوبه مجلس نمیره.
بله.
حالا اگر که در نمیدونم حالا در بخش قصدی هم که در زمینه هژمونی در نظام صادرات واردات و درآمد نفت هم داشت، آیا همون هم با وجودی که مجلس اون رو تصویب نکرد باز اعمال میکنه یا این امکانات از دستش که میگیرن و نمیذارن در حال اون هژمونی رو اعمال کنه؟ در حال فعلا در مسئله ردیه دستگاه ها دچار مشکل شده، اختلاف شدید وجود اومده بین حکومت آقای احمدی نژاد و مجلس. اما در شماره قبل هم از مثلا وضعیت وابستگی نفت بودیم که همجور که شما آقای عبدالله هم اشاره کردید صحبت شد و درآمد هنگفت 150 میلیارد دلاری این حکومت و برداشت‌های بی‌رویه که از حساب ذخیره ارزی میکنه و با وجود بر این میونه اینکه پول مقادر زیادی پولم به اصطلاح گم میشه یا که در خود بودجه مشاهده انعکاسی ازش در بودجه دیده نمیشه، سؤال بسیار به جای آقای محمد حسین عدید استاد دانشگاه اصفهان رو آوردیم که ایشون پرسیدن چگونه ممکنه در 12 ماه گذشته قیمت رو از 57% افزایش پیدا بکنه، پرداختن تنها 58% افزایش کنه، پرداخت هزینه رسانه حکومت و پرداخت های عمرانی 12% کاهش پیدا بکنه ولی موجودی حساب ذخیره 2 میلیارد کاهش پیدا بکنه، در صورتی که باید از علت دلارهای ناشی از افزایش 57% قیمت نفت در حساب ذخیره ارزی ذخیره شده باشه. پس یا اگر نیستش و موجودی حساب ذخیره ارزی به این شکل کاهش پیدا کرده یا اینا رو هزینه کردیم یا معلوم نیست کجاست. اگر هم هزینه کردیم این هزینه هیچ انعکاسی در بودجه پیدا نکرده.
بله.
برای به این مسائل پرداختیم و در ادامه بحث بودجه حالا به ارکان بودجه پرداختیم یا بخش مختلف بودجه که میتونیم امشب به تملک دارایی های سرمایه مالی یا بودجه امدادی بپردازیم.
بله، فقط به این مطلب هم اشاره کنم که در گفتگوی پیشین بنابر ارقام آماری که جناب‌عالی به نقل از منابع دولتی ایران ارائه کردیم، در واقع در طول حکومت آقای احمدی نژاد تا به امروز، یعنی تا آخر سال 1386 190 میلیارد دلار، اگر اشتباه نکرده باشم حدود 190 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتن، به گفته خود آقای احمدی نژاد حدود 90 میلیارد دلار هزینه کرده بودن، یعنی 100 میلیارد دلار تکلیف روشن نیست هنوز.
بله، یعنی ایشون ادعا دارن که از حساب ذخیره ارزی با وجودی که حسابش هست به صلاح نمیشه، یعنی یک پنهان که هم بانک مرکزی آمارشون میده، هم خبرگزاری ها مرتب آمارهای به صلاح موجودی ها و برداشتهای از حساب ذخیره ارزی داره و ایشون معتقده که نه از حساب ذخیره ارزی برداشتی نکرده و هزینه در همون حد 90 میلیارد باقی مونده که به این حساب مسلمان سال پیش میاد که این 100 میلیارد کجا رفته.
بله، جدا از اونم با توجه به نرخ متوسط نفت که توسط بانک مرکزی اگر اشتباه نکنم هفته پیش فرمودین که گفته بودی پیش فرمودین که اعلام کردن 86 دلار خورده بوده و این واقعا
رسیده 103 دلار کلا حالا نفت ایران تو
بله ولی یه گزارش
یه
گزارشی در روزنامه سرمایه بود که در ماه اسفند متوسط قیمت نفت ایران 97 خورده دلار بوده. حالا ولی با توجه به همون ارقامی که در هفته پیش شما ارائه فرمودید و اینکه بودجه سال 1387 رو بر مبنای نفت بشکه 39 دلار بستن و محاسباتی که ارائه دادیم، باید تا آخر سال 1387 حتی بر مبنای نفت 87 خورده دلاری قیمت متوسطش باید تا آخر سال 87 53 میلیارد دلار ذخیره ارزی ما زیاد بشه.
بله
بفرمایید. بله میخوام خواهش کنم پس اداره می بفرمایید به این بودجه عمرانی.
بله حالا قبل از که بپردازم چون در شماره قبل در مورد رانت هم صحبت کردیم.
بله.
و اینکه هیچ گونه برنامه ای مثلا توضیح دادیم که چرا رانت خواری در نظام ولایت فقیه به این شکل رواج پیدا کرده و خود استبداد حاکم زمینه ساز ایجاد این گروه بندی های قدرت مدار میشه که اقتصاد رو رانتی میکنن و از انحصار اطلاعات استفاده میکنن و از نابودی نیروهای محرکه برای اینکه بتونن از قبل موقعیت های سیاسی که دارن سود بجوین. اگر که مثلا شما حتما خودتون هم در جریان هستید که آقای احمدی نژاد 29 فروردین مثلا در واقع دعوای دو دسته مافیایی رو خواست یعنی رو بکنه و اینکه بگه علت بالا رفتن وضعیت تورم و مشکلاتی که داره این است که یک دسته تصمیم گرفتن ایشون رو به اصطلاح گفتن در جلسه نقمیارم از خدا به احمد نژاد که خبر دارم که در جلسه گفتن فلانی را زمین میزنیم چرا که نفت و بنز در دست ماست. یعنی در واقع داره آقای احمدی نژاد میگه که یک دسته از مافیا تن به صلاح قصد زمین زدن حکومت من رو داره و سنگ اندازی میکنه در راه هرچی که من برنامه اقتصادی که میخوام پیش ببرم. بعد یه جالبی یه مثالشون میزنه میگه که شرکت دخانیات برای برهم زدن مثلا روندی که من پیشنهاد میکردم که شبکه مثلا قاچاق فعال دیگه نتونه بشه اعلام کرده که امتیاز واردات سیگار آزاده و هر کسی میتونه در چارچوب دوایت مشخص سیگار وارد کنه و یک فردی که به ظاهر سالم بوده درخواست داده که در چارچوب دوایت سیگار وارد کنه اما یک فرد دیگری که جزء آن دو شبکی است که میگه توضیح دادم و مثلا در این حد معرفیش کردی که اتفاقا زیاد هم مصاحبه میکنه این فرد رو صدا زده گفته اگه میخوای سیگار وارد کنی باید اول 5 میلیارد به فلانی بدی و اجازه واردات به تو نخواهیم داد.
5 میلیارد تومان
برای اون دخانیات هم گفته که این ملیه بفرمان
5 میلیارد تومان.
بله
5 میلیارد تومان باید بدی
5 میلیارد تومان. بله و رئیس دخانیات هم گفته که این فرد از او درخواست کرده که اجازه فاردات سیگار به فرد دیگری نده. خب ایشون حالا ما واقفی میدونیم که یه دسته مافیا در ایران وجود داره دستات متفاوت هم که سر هم جریان انتخابات هم کلاشون تو هم میره به خاطر که کی پست نمایندگی رو به فرد دیگری انتصاب رو بگیره و بتونه از قبل انحصارات اطلاعاتی که پیدا میکنه در عضویت در مجلس بتونه اطلاع گروه خودش رو سوتای فرشاد نصیبش بکنه. میدونی پیش میاد و بحثا دعوه های زیر پای همه خالی کردن در خود در دسته های مختلف مافیا و جهتگیری های مختلفی در این نظام ولایت فقیه هم موجود هست. آن خود ایشون علناً داره میگه که یک لاغل حداقل در مسئله دخانیات یک مافیایی هست که عمل میکنه رشوه میگیره و این یک انحصار ایجاد کردن. خب ایشون که معتقد آقای رهبری هم که پشت سرش هست خامنه این رو بکنه مشخص کنه برای که اگر واقعاً قصدش این است که مردم مطلع بشن مشخص بکنی که این در دسته مافیا کیه. چرا این همه اول کار که میخواست امیلی کار بیاد گفت من نفت سر فساد شما میارم و نمیدونم مبارزه با فساد اقتصادی میکنم و مافیاها رو مشخص میکنم ولی به کجا رسیده جایی که تورم رقمی نزدیک 30% الان ماله همه بلند شده نمایندگان مجلس وکیل همش دارن دور اجخواهی اون بوده تقصیر دولت بود، اینه مانگاه برگیز میگن تقصیر دولت بوده، تقصیر ما نبوده که تورم اینقدر شده. بودی میگن نه، اگر نمانگاه مجلس کوتاه نمیمدن و بودی تورمی سال 87 هم تصویب میکرده، الان آثارش رو به این شدت ما نمیدیدیم به این وجود. خب اگر واقعا ایشون معتقده که قصدش عدالت خواهی است و اجرای عدالت، اولین کاری که این گروه ها رو مشخص کنیم.
بله.
اوناست که موجود هستن. هم صحبتی که دستورات خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم، این گروه های مافیایی لازم مرگور هم دیگن برای حفظ این نظام. هیچگاه مردم ایران مواجه با این نخواهند شد که حکومت آقای احمدی نژاد یا حکومت آقای خاتمی اینا هیچ کدیشون همدیگر رو نوی بدن یا گروه های مافیایی رو مشخص کنن یا یک مبارزه واقعی بشه، چون تمام سیستم قضایی هم درش مافیا حکومت داره.
بله، و همین واقعیت که ایشون در طول دو سه سال گذشته هر از گاهی اشاره به این مطلب میکنن و اسم نمیبرند، لاغر یک نفر رو اسم نمیبرند، ظاهرا گویای این است که خودشون هم این کارن.
بله، ایشون این مرتب مثلا همین در همین 20 فروردین گفته که من میگیم بانک ها باید به صورت عادلانه و برابر به مردم وام بدن، نه اینکه به یک بورس‌باز و شبکه مافیایی 100 میلیارد تومان بدن.
بله،
نه نفر 100 میلیارد تومان وام بدن. خب مشخص کنیم طرف کیه، یعنی از دستور روند اگر اون به اصطلاح رهبر این نظام پشت تو هست و خب میتونید این رو در لحاظ قانونی تیک کنید، چون ایشون که قاضی هم نیست که مثل دانجه متهم کنه، ولی این رو در لحاظ موارد قانونی باید به قوه قضاییه اگه اطمینان وجود داره که واقعا پیگیری میشه به اونها گزارش بده بشه که این دادگاه هاشون علنی بشه و مشخص بشه، معلوم بشه کی کجا خورد و مرد داره.
بله،
من اینا هم میدونن که اگر که این عمل رو انجام بدن اون دستن بیکار نخواهش هست، اونا هم افراد مافیای این دسته رو رو خواهند کرد. یعنی اگر بخواد این یک اشتباهی رو این نظام در زمان محاکمه آقای کرباسچی کرد، اون موقع یک مقاله نوشتم مفصل در مورد صحبت های که آقای کرباسچی در طول دادگاه علنی هم کرد، میخواستم پوز مبارزه بدم با فساد و اونجا دیدم اگر به این شکل پیش برن در شهر هران که هست گیرن در این نظام، یعنی این دست و اون دست محفوظ میمونن، همه شون پتشون رو آب ریخته میشه. و از اون موقع از همین دادگاه آقای کرباسچی یاد گرفتم که نه، این بود مسائل نباید در علنی شکل علنی برگزار بشه و دادگاه های به این شکل برگزار بشه و معلوم بشه این آقای شهرام جزایری که یک اومدن یه توضیح بدن که ما داریم مبارزه میکنیم، یه دسته تو جمله گفت و مشخص کرد که بیت رحم برای این مقداری رو که ایشون کاسر روش بوده برایش کم بوده و آقای گلپایگانی رو سفته آقای خامنه این بهش مدار داده که من این مقداری که مداری بودی کمه به این علاقه یه رو پس برسادم باید بیشتر بزیر میدن. میگه علت افتادارم به منگاه این هست که به موقع تشخیص ندارم که سهمشی که باید به دفتر آقای رهبر بدن.
بله،
این دو تا اشتباهی که انجام دادن متوجه شده نه از کرروزی بگیر، حالا از موضوع اصلاف طلبه بشه حسابش کرد یا نه، تا رئیس مجلس نمیدونم در دسته خانمی و رفتنجان همه شون رو برای که بتونن یه نفر بسان رانت از قبل رانت به یک پول هنگفتی برسه، همه رو به همه دار دسته ها رو خریده، هر کسی سر سر اون گردنی هر به شرکت های عمده نشسته، به همه اینا این بخش از این رشوه رو داده تا بتونه و پیش بره و ایشون شروع کرد به گفتن و اونجا بود که دیگه صداشو در نیاوردن و دیگه بقیهش علنی نشد و این اشتباه رو دیگه تکرار اونها نخواهند کرد که روش البته از نظام استبدادی به صلاح همیشه قاعده تقسیم بوده و حسنکی رو پیش خواهد بود و مسلماً به یک جایی میرسه که این نظام های مافیایی مثل گرگای برنده چون قدرت زیادی طلبه این زیادی طلب بودن باعث میشه که نتونن در حد حفظ کل نظام در آخر کارم در اون خاطرات آخرم به قول خودشون به توافق برسن. بنابراین گروه های مافیایی خود مخواه به جان هم خواهند افتاد و اونجا چشم های دیگر و دیدبانان تیزی میخواد که مشخص کنه و از این فرصت استفاده بکنه برای قدرت بخشیدن به جنبش مردم سالاری که انشاءالله ایران از دست یک نظام مافیایی نجات پیدا بکنه
انشاءالله. بله تا همین سفرشون به قم و همین که اشاره فرمودین که بانک ها به جای اینکه وام ها رو در حد توزیع عمومی بدن ولی وام های 100 میلیارد تومانی میدن، من اطلاع دارم شنوندگان ما اطلاع دارن که رؤسای بانک ها رو خیلی ناگهانی به قم فرا خواندن آقای احمدی نژاد و اونها توضیح دادن براشون در رابطه با این وام های 100 میلیارد تومانی به بالا. و خب باز بر عهده آقای احمدی نژاد است که این اگر اینا جزو مشکلات است که براشون درست میشه این وام ها رو اعلام کنن برای مردم که کیا هستن این وام ها رو میگیرن.